بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با موافقت و مخالفت کتاب بود، چون دیگه مباحث مختلفی رو مطرح کردیم، نوبت جنبندی این مسئله رسیده بود. در ارتباط با بحث مخالفت و موافقت کتاب، خب احادیث مختلفی ما داریم. بعضی از احادیث این بود که تعبیر ما لم یوافق الکتاب بود فهو زخرف و باطل، یعنی شرط رو موافقت با کتاب گذاشته بود. حتی در بعضی از اون تعابیرش این بود که اگر پیدا نکردید شاهدی یا شاهدینی از کتاب الله، اون زخرف باطله. یعنی عنوان تعبیر به موافقت بود. این روایت ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، ما لم یوافق من الحدیث القرآن، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. یعنی بحث مخالفت نبود، بحث عدم موافقت بود. نکنید از این تعابیر فهمیده میشه شرط اعتبار روایت موافقت روایت است با قرآن، نه مانع اعتبار روایت مخالفت روایت با قرآن باشه که اون احادیث دیگه میگن. پس در بعضی از این روایات تعبیر به موافقته، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. این در ارتباط با موضوع به محمول هم دقت کنید، محمول این روایات بعضی ها زخرف و باطل و لم نقله، بعضی از محمول های این روایت فخذوا به او دعوه و امثال این هاست که حالا قبلا هم خوندیم الان هم اشاره میکنیم. پس هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه محمول روایاتی که در این زمینه است متعدده، بعضی ها عدم موافقت، بعضی ها مخالفت، بعضی ها محمولش زخرف و باطل، بعضی ها محمولش اخذ و ترک. اینها به لحاظ بار معنایی با هم دیگه یه تفاوت هایی داره. اون روایاتی که میگه ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یعنی شرط اعتبار و حجیت روایت موافقت با قرآنه. خب این روایات به نظر میاد قابل اخذه، اما موافقت به نظر میاد همون موافقت روحی است که حضرت آیت الله سیستانی گفتن، و الا یه منظور از موافقت موافقت مضمونی باشه، ما احادیث کثیره‌ای داریم که مضمون اونها اصلا در قرآن منعکس نیست. پس این موافقت نمیتونه موافقت مضمونی باشه، بلکه باید موافقت چی باشه؟ موافقت روحی باشه. موافقت روحی یعنی با اون چیزی که ما از مجموعه قرآن فهمیدیم. به این عرض من یه دقت دیگه بکنید، نکنید موافقت با کتاب، کتاب به عنوان یه مجموعه است، قرآن به عنوان یه مجموعه است، نه یک تک آیه، نه دوتا آیه، کتاب قرآن. یعنی این مجموعه به ما و مجموعه یه اهداف داره، یه مقاصد داره، یه منطق داره، یه سازوکار داره. وقتی که شما قرآن رو از اول تا آخر میخونید میگید بله این کتاب یه چیزهای کلی، یه قواعد کلی، یه اصول کلی، یه اساسی برای دین و شریعت خودش تعریف میکنه. پس اون احادیثی که میفرماید ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، تعبیر به زخرف تعبیر به عدم حجیت نیست، تعبیر به چیه؟ تعبیر به عدم صدور گویا. یه وقت حضرت میفرمان بذارش کنار دعه، یه وقت میگن بهش اخذ نکن. اون تعابیر تعابیر عدم حجیته، یعنی وزان اون تعابیر اینه که معتبر نیست، مستنده به او کاری رو انجام نده. ولی گاهی وقتا تعریف، تعریف زخرف، تعریف باطل، تعریف لم نقله، تعریف فزربوه و ارزل جدار، این تعابیر نمیخواد بگه حجت نیست، یه چیزی بالاتر از حجت نیست رو داره میگه، میگه اصلا صادر نیست، همچه چیزی ما نگفتیم، حدیثی که موافقه با قرآن نیست. این کدوم موافقته که حضرت میفهمن فهو و زخرف؟ این همون موافقت روحیه، یعنی قرآنی که داره مردم رو به عبادت الله تبارک و تعالی سوق میده، از شرک به اعلی صوته داره مردم رو پرهیز میده، اگه شما یه گزاره شرکالود بگید، خب این لم یافق القرآن دیگه، فهو و زخرف. پس اون موافقتی که قرآن داره ازش بحث میکنه که اگه نبود زخرف است، به نظر میاد همین موافقت روحی است که حضرت آیت الله سیستانی هم گفتن موافقت روحی هم از یک آیه و دو آیه در نمیاد، از قرآن به ما هو و قرآن، یعنی مجموعه این کتاب. این کتاب یک حرفهای مجموعی داره، خیلی از آیات رو نگاه کنید کنار هم داری یه چیزی رو به ما تعلیم میده که اینها در حقیقت اجزا اون قاعده کلی هن، مثل انصاف، مثل عدل، قل امر ربی بالقسط، مثل عدالت، مثل رعایت حقوق مردم، مثل احسان، مثل توحید، مثل نفی شرک و امثال اینها. خب بعضی از تعابیر روایات بحث مخالف قرآن رو داشت، که بحث این بود که مخالفه با قرآن رو ترک کنید. اینها هم عرض کردم با دو تا لسان بود، یکی مخالفه کتاب الله فدعوه بود، هر چی که مخالفه با قرآنه بذاریدش کنار. اینه میگه زخرف باطل لم نقل هو، دعوه، دعوه به تعبیر خودمون یعنی حجت نیست، بهش استناد نکنید، دعوه یعنی استناد نکنید. حالا صادر، صادر نیست، صادر تقیتن، صادر، صادر برای بیان حکم واقعی است، امام ناظر به این نیست، ولی میگه بهش استناد نکنید مخالف کتاب الله. ولی بعضی از روایات میگه اونی که مخالف با قرآنه زخرف و باطل است. خب اون مخالفی که روایات میگه زخرف و باطل است، مخالفت حدمیه، همونی که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن. پس اون مخالفتی که قرآن میگوید زخرف است و باطل است، اونها در حقیقت مخالفت حدمی است. مخالفت حدمی یعنی توحیدی که قرآن به اعلی صوت داره بیان میکنه، بعد یه روایتی بیاد اینو حدم کنه، یا ربایی که انقدر قرآن مصر دیگه میگه فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یه روایتی بیاد این ربا رو منهدمش کنه، ولو به تخصیص، ولو به تفسیر، ولو به تخصیص و تفسیر، اما تخصیص و تفسیری باشه که نتیجهش حدم باشه. حالا مثال خود ایشون در اون کتاب این بود که مثلا خدا می فهمد اقیم الصلاة، بعد یه روایت بیاد بگه این وجوب نماز از 60 سالگی به بعده، این عملا یعنی چی؟ یعنی نماز نخونید دیگه، چون خیلی ها تا 60 سالگی که میمیرن، اونایی هم که زنده ان، یعنی دیگه عملا دین، من عرض کردم قرآن می فهمد که حرم الربا، بعد یه روایتی بیاد بگه اگه ربا با رضایت بود اشکال نداره، این دیگه حدم قانون رباست، ولو نسبتش هم اون خصوص چی باشه؟ اون خصوص مطلق باشه. حضرت آیت الله سیستانی فرمودن ولو لسانش هم لسان تفسیر باشه، مثلا خداوند متعال فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یه روایت بیاد بگه صلات رجل فحشا رجل، منکر رجله، ایشون فهمودن این مخالفت حدمیه، یعنی عملا نماز پس خودش موضوعیت نداره. حالا عرضم این بود که اون لسانی که میخواد بگه زخرف است و باطل، مخالفت حدمی رو میخواد بگه، ولی اونهایی که میگه نه، اونهایی که میگه فدعوه یا زروه بذاریدش کنار، اون مخالفت حدمی رو نمیخواد بگه، چون لسانش لسان عدم استناده، لسان عدم حجیته، نمیفهمد که ما نگفتیم، میگه بهش استناد نکنید، که عمدتاً هم ذیل روایات علاجیه و موارد تعارض بود که حضرت فرمودن اونی که مخالف کتاب الله فدعو. یا عرفاً بگن حدمه، ما قبلا یادتون باشه در دو مورد گفتیم، یک عمومات آبی از تخصیصه، دو اونجاییست که تخصیص مستلزم در حقیقت تخصیص اکثر و خروج اکثر افراد باشه، و سه اونجاییست که عرف بگه که این قانون با این تبصره ها بی‌معناه. مثلا شریعت بیاد بگه که ربا حرام است اما بگه صلح ربوی جایز است، خب همون صلح میکنیم دیگه، چرا خرید فروش بکنیم؟ مثلا در این دیگه میگه ربا حرام است اما بگه صلح ربوی رو من جایز قرار دادم، میان خب هممون به همون نتیجه ربا با صلح میرسیم دیگه، چرا اسمش رو بی بذاریم، اسمش رو بذاریم صلح؟ این میگه حدمه دیگه. مثلا جواز صلح ربوی با منع بیع ربوی یعنی منهدم کردن حرمت بیع ربوی، چرا؟ چون همه میتونن از این جایگزین استفاده کنن و به همون نتیجه برسن. به هر حال به لحاظ عرف معنا نداره برای یه قانون گذاری که قانون خودش رو ولو با یه قانون مشابه نقض بکنه، منهدم بکنه، از بین ببره. پس چه قانونی شد شما اومدی گفتی که بیعش حرامه، اسمش رو بذار صلح جایزه، بگو این طلا رو با اون طلا با تو مصالحه میکنم، نگو میفروشم، همین میفروشم و تعبیر به مصالحه بکن. یعنی عرف باید بگی که نه آقا من اینو استنکار میکنم، من اینو انهدام میدونم. بسیار خوب، نکنید من از منظر احادیث بحث رو شروع کردم، ولی اگه بخوام از یه منظر دیگه بحث کنیم اینه که ما در غیر از برزن برسید، ما در غیر از تعارض خبرین برای اخذ به روایت کاری با قرآن داریم یا کاری با قرآن نداریم؟ بعضی از آقایون کلن در غیر تعارض خبرین هیچ کاری با قرآن در حجیت روایت ندارن. یعنی چی؟ یعنی روایت که فی حد نفسه حجته، فقط اونجایی که ما روایت رو با قرآن بررسی میکنیم اونجاییست که خبر معارض داشته باشه. به عبارت دیگه قرآن رو فقط مرجح عند تعارض میدونن، نقشی بیش از مرجح عند تعارض نداره. خب اینها در هر موردی که روایتی باشه، فرض کنید سندش درست باشه، به روایت اخذ میکنن. چرا؟ چون اگه معارض داشت بعد ببینیم مرجح عند تعارض چیه، اما اگه معارض نداشت خب روایت شرایط حجیت رو داره، قابل اخذه. قرآن دیگه هیچ نقشی در اینجا نداره. پس یه گروه از فقهای ما فقهایی هستن که فقط نقش قرآن رو ترجیح عند تعارض میدونن به خاطر اخبار علاجیه، ولی یه گروه از فقهای ما هستن که قرآن رو علاوه بر مرجح مرجع میدونن. یعنی اینطوری نیست که اگر یه روایتی معارض نداشت ما برای اعتبار سنجی روایت به قرآن هیچ کار نداشته باشیم. حتی روایت بی معارض هم برای که بفهمیم معتبره و حجته باید بر قرآن عرضه بشه. پس عرضه روایت بر قرآن فقط عند تعارض نیست، همیشه است. یعنی اینطوری نیست که وقتی شما دیدید روایت معارض داره بعد برید حالا بگردید ببینید در قرآن یه مفهومی مشابه با این وجود داره یا وجود نداره، بلکه قرآن همیشه مرجعه. همیشه مرجعه چون گفتن اصلا شرط اعتبار و حجیت روایت چیه؟ شرط اعتبار و حجیت روایت اینه که موافقه با قرآن باشه. پس شما هر تک روایت هر چند معارض نداشته باشه برای که بفهمید معتبره یا حجتی یا حجت نیست، باید اینو به قرآن عرضه کنید ببینید موافقت روحی با قرآن داره یا موافقت روحی نداره، ببینید مخالفت حدمی با قرآن داره یا مخالفت حدمی نداره. پس ما حتی در غیر فرض تعارض باید روایات رو به قرآن عرضه کنیم. پس حجیت روایات منوط به عرضه به قرآنه. یعنی ما قبل از عرضه به قرآن هرچند سلسله سند روایت هم صحیح باشه نمیتونیم بگیم این روایت روایت معتبره، چون به ما گفتن ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو و زخرف، به ما گفتن کل شیء مردود الى کتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو و زخرف. پس قرآن نقشش تنها مرجح عند تعارض نیست، بلکه نقش او مرجع در تمام موارده. و ما هر روایتی بعد از بررسی سلسله سند، حالا چه وثوقی و چه موثوق و صدوری باشیم، بعد از بررسی اونها باید به چی نگاه کنیم؟ باید ببینیم که موافقت روحی دارد یا نه، مخالفت حتمی دارد یا نه. اگر اینطوری بود بعد شرایط اعتبار و حجیت رو تازه داره، حجیتش منوطه به این موافقته. حالا اینایی که قائل به مرجعیتن بعضی و حجیت رو منوط میکنن، بعضی و مخالفت رو به عنوان مانع حجیت میدونن. خب اینم دوتا دیدگاهه. بعضی میگن که خلاصه حجیت منوط به موافقته، بعضی میگن نه مخالفت مانع حجیته. ولی این مخالفت اون مقداری که ما در مرجعیت میپذیریم مخالفت حدمیه، ولی اگه مخالفت مضمونی داشته باشه که حتما مانع حجیت هست و بحثی در این قصه نیست. نکنید خواستم بگم دو تا دیدگاه وجود داره، ادهی فقط قرآن رو مرجح میدونن، ادهی علاوه بر مرجح مرجع میدونن. مرجع میدونن یعنی کلن روایات اعتبار و حجیتش منوط به عرضه بر قرآنه. اگر عرضه بر قرآن کردیم موافقت روحی با قرآن داشت، مخالفت حدمی با قرآن نداشت، شرایط اصلی و اساسی و حجیت رو داراست. اگه دارا بود بعد میریم در حوزه مضمون، که حالا حوزه مضمون رو خدمتون توضیح میدم. این اجمالی بود از دو تا دیدگاه کلی که عرض کردم. بفهم که موافقت با روح قرآن هم نداشته باشه؟ اگه مثال عینی بزنید میتونم بهتر. من الان به ذهنم نمیاد، هرچی هم گشتم الان یادم نمیاد که بگم حتی موافقت روحی هم نداشته باشه. من قبلا هم عرض کردم که به هر حال خداوند متعال در قرآن چارچوب های کلی رو تعریف میکنه، ولو چارچوب کلی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین باشه، عاشروهن بالمعروف باشه، قل امر ربی بالقسط باشه، ولو چارچوب کلی این باشه. موافق روحیه یا موافق روحی نیست؟ آره، این که نه موافقت روحی نه مخالفت. اون مگه در صغرا ما شک کنیم؟ ولی در کبرا به نظرم، یعنی نمیدونید این قسط عدل نیست هست، در صغرا شک کنید، ولی در کبرا اینطوریه. آره اختلافی باشه. میدونید من این نکته که تذکر دادم به نظرم مهمه که قرآن به ما هو قرآن، چون گاهی وقتا بعضی با یک آیه با دو آیه از قرآن میسنجن، میگن این جور در نمیاد جور در میاد، ولی قرآن که یه مجموعه است، وقتی شما این مجموعه رو بخونید بعد به یه کلیاتی در این قرآن میرسید، به یه اصول و قواعدی میرسید. این که قرآن رو مجموعی دیدن خیلی مهمه، تک آیه یا همثال اینها گاهی وقتا نمیتونه اون موافقت روحی رو برای ما بفهمونه، ولی شما اینها رو در جمع آیات میتونید بگید. ما قبلا یادتونه در حدیث هم میگفتیم یه دلالتی داریم، دلالت مجموعی، یعنی تک تک روایات رو نگاه میکنید یه مدلولی داره، ولی یه مدلول جمعی هم گاهی وقتا برای روایات، یعنی اینا رو کنار هم هم میذارید یه مدلولی ازش میفهمید. من معتقدم که روایات عرض بر قرآن و کتاب و اینها ناظر به مجموعه این کتاب و قرآنه، یعنی مجموعه رو که نگاه بکنید به هر حال یه مدلولی داره، یه اصولی داره، یه قواعدی داره، یه منطقی داره، و این مجموع خودش به هر حال میتونه شاهد بر صحت و اعتبار و حجیت باشه. و باز ربا خودش در ذیل آیات لا تظلمونه ولا تظلمونه، یعنی باز ربا هم خودش زیر مجموعه یه قاعده کلی تریه. و به هر حال شما اون قواعد کلی قرآن رو شناسایی کنید، بر اساس اون گزاره‌های قرآن رو بفهمید، که اینطوری اگه باشه بگید روح قرآن شاهدش اینه. مثلا قرآن مثل هر کتابی است که اهداف خودش رو تعریف کرده، حدود خودش رو تعریف کرده. خداوند متعال اصرار نداره به تلک حدود الله. حدود یعنی چی؟ یعنی مرزهایی که من تعیین کردم. من برای شما یه مرزهایی رو تعیین کردم، شما این مرزها رو باید رعایت کنید و باید روایت این مرزها رو حفظ کنه، یعنی نباید عبور از مرزها بکنه. و این مجموعش در قرآن فراوانه. حالا میخواید من چند تا آیه و روایت هم بخونم؟ بفرمایید. در ضمن من وسط حرف خودم هستم، هنوز ادامه داره بس. مالم یوافق بود دیگه، مالم تجدوه و شاهد بود، مالم تجدوه و شاهد بود، موافق بود. خب ظهورش در همینه که اعتبار با موافقته، والا عدم موافقت نگفتن مخالفت، گفتن عدم موافقت. همین که عرضه بر کتاب بکنید مالم تجدوه شاهد از کتاب الله بذاریدش کنار. بله موافق موافق کتاب الله فخذوه. مال نه، حالا قرینه قبلش بود، ولی این الوقوف عند الشبهه هم مخالف کتاب الله فدعوه هم هست. بسیار خوب. حالا من مصادیق مختلفی داریم، ولی اجازه بدید اول کل عرائضم تموم بشه بعد مصادیقی رو هم ذکر کنیم. اینجا اینا کنید، ما روایاتی که به همون واصله، اما این روایت متواتره، اما روایت زنی و خبر واحده. روایات متواتر که شاید در روایات ما تعبیر به سنت ازش میشه، یعنی مثلا نداره مردودون الال کتاب و سنه، منظور از سنه یعنی سنت قطعی، یعنی اونی که دیگه درش تردید نیست. ما در ارتباط با روایاتی که به تواتر به همون رسیده و یقین داریم از امام معصوم صادر شده، خب اونجا دیگه زخرف و باطل معنا نداره، چون یقین داریم پیغمبر گفتن، و خب از این طرف هم یقین داریم که پیغمبر و امام هم مخالف با قرآن حرف نمیزنن. یعنی از این ور فرض کردیم که این متواتره، یعنی یقینا صادر از پیغمبر یا امامه. از اون طرف هم یقین داریم که پیغمبر و امام هم که مخالف با قرآن صحبت نمی کنن. خب در مثل این موارد که ما روایت متواتر داریم، از اون طرف آیه از قرآن داریم، نسبت اون روایت متواتر و آیه قرآن یا نسبت تباینه یا امخص مطلقه یا امخص منوجهه. پس اگر روایت ما قطعی و صدور بود و با آیه مخالفت کرد، باید ببینیم کدوم یکی از این نسبت هاست. اگر نسبت اینها عموم خصوص مطلق بود، به هر حال به لحاظ عرفی خاص مطلق مقیده بر عام مطلق میشه. ما خصوصا در احادیث نبوی اگه متواتر باشه این مسئله رو میپذیریم، چون عصر تشریع هنوز فرصت بیان مراد جدیه. برزن میرسید عصر تشریع تا حیات مبارک پیغمبر ادامه داشته، تا الیوم اکملت لکم دینکم. چون هنوز این عصر تشریع ادامه دار بوده، پرونده باز بوده، مراد جدی در لسان پیغمبر عنوان میشه. هر چیزی که متواتر باشه به پیغمبرم خصوصا برگرده، این در حقیقت اگر خاص مطلق باشه مقدمه بر عامه و به عنوان روایت مخالف با قرآن قلمداد نمیشه. من الان دارم روایت متواتر رو بحث میکنم. باز بین الهلالین عرض کنم، اینا چون جلسات قبل گفتم فقط دارم یادآوری میکنم. یادتونه مرحوم ناینی نظریه‌ای در عام و خاص مطلق داشت؟ ایشون میفرمودن که خاص مطلقی که به لسان امام ذکر شده احتمالاً به لسان پیغمبرم ذکر شده بوده و به ما نرسیده. به خاطر این ایشون میخواستن بگن حتی مخصص منفصل فی الواقع متصل بوده، ولی حالا به لسان پیغمبر ذکر شده برای عامه مردم نبوده، ولی از تعمیر که بوده. یعنی ایشون میخواستن تخصیص منفصل رو برگردونن به همون تخصیص متصل که اینو قبلا از فرمایش مرحوم ناینی ذکر کردیم. خب حالا اگه این تموم بشه، یعنی حرف ایشون قابل اثبات باشه، یه مقداری نتیجه در خاصهای واصله از معصومین هم متفاوت میشه اگر این تمام باشه، که البته ما درش تشکیک کردیم. ولی نکنید اگر ما روایت متواتر داشته باشیم و آیه قرآن داشته باشیم، آیه عام باشه روایت خاص باشه، روایت میتونه آیه رو تخصیص بزنه. به طریق اولا اگر عام آیه مطلق باشه روایت مقید باشه، این میتونه تقیید بزنه. چرا به طریق اولا؟ چون میتونه کاشف باشه اصلا خداوند متعال در مقام بیان مسئله نبوده، احل الله البی مثلا ضرب قاعده و قانون بوده. روشن شد؟ اگه عام و خاص باشه اینطوری، ما این مسئله رو در روایات صادره از پیغمبر که اصل تشریع بازه که تأخیر بیان از وقت حاجتم اتفاق نمیفته که به راحتی میپذیریم، در غیر اون مثل مبنای مرحوم ناینی باید کمک کنه ما رو. خب این در فرضی که نسبتشون چی باشه؟ نسبتشون عام و خاص مطلق باشه. اما اگر نسبت اینها تباین باشه یا نسبت اینها عام و خاص من وجه باشه، یا در ظهور اینها مساوی هن، که اگر مساوی باشن نسبت روایت قطعی و آیه تباین باشه و ظهورشون یکسان باشه، مسلمه که قرآن بر روایت مقدمه و روایت رو بهش اعتماد نمی کنه. حالا چه میخواد هر دو نص باشن چه هر دو ظاهر باشن. مرحوم اصفهانی اگه هر دو نص بودن قرآن رو مقدم میکرد، اما اگه هر دو ظاهر بودن با یک سکوت معناداری از کنار مسئله ایشون رد شد. ما چه هر دو نص باشن چه هر دو ظاهر باشن، در اینجا میگیم آیه مقدمه بر روایت. مثلا فرض کنید خداوند میفهمد الله خالق و کل شیء، روایتی بیاد که ما هم خلق مردم میکردیم، ما هم خلق میکردیم. مثال دارم میزنم، بین این که خدا خالق همه چیزه یا امام هم خلق میکرده انسانها رو. خب پس اگر عام و خاص مطلق باشه، عرض کردم اگه تباین باشه، اگر اینها به لحاظ ظهور در یه سطح باشن، چه اون سطح نص باشه چه ظاهر باشه، آیه بر روایت مقدمه. اما اگر نه، روایت ظهورش اقوای از آیه قرآن باشه، مثلا آیه ظهور داره روایت نصه، آیه ظهور در مسئله داره روایت نصه، ولی نسبتشون هم تباینه. مثلا فرض کنید خداوند متعال یه چیزی رو اثبات میکنه، روایت نفی میکنه، یا به عکس روایت اثبات میکنه آیه نفی میکنه، ولی روایت نصه، آیه چیه؟ آیه ظهوره. اگر در اینجا روایت شاهدی داشته باشه که من ناظر به آیه قرآنم و دارم مراد آیه رو دارم توضیح میدم، اینجا باز روایت مقدمه بر آیه است چون نصه، ولی باید شاهد داشته باشه که من ناظر به مراد جدی قرآنم. اگه شاهدی بر مراد جدی قرآن نباشه، صرفاً یه مضمونی است که ما میگیم پس نتیجه تقدیم این مضمون اینه که معنای آیه اینه. اینجا نه، اینجا به لحاظ عرفی این روایت مخالفه با قرآن، غیر قابل اخذه. پس یه بار دیگه، اگر روایتی نص بود، آیه ظاهر بود، نسبتشون نسبت تباین بود، نسبت اینا نسبت تباین بود، و شاهدی بود که روایت داره آیه رو تفسیر میکنه، چون شأن تفسیر برای پیغمبر و امام وجود داره، روایت مقدمه بر آیه است. خب این مسئله در اون خصوص منوج هم همین، البته در مورد اشتراک نه در مورد افتراق دیگه. یعنی اگر اینها در یک پایه از ظهور باشن، آیه مقدمه بر روایت. اگر روایت ظهورش اقوای از آیه باشه و شاهدی باشه در مقام تفسیر و توضیح آیه است و بیان مراد جدی است، روایت مقدمه بر آیه است. اینا همه فروضی بود که یه روایتی داشته باشیم که نصه. اما اگر روایت ما روایت ظنی بود، ما گفتیم همیشه روایت ظنی قبل از اخذ باید عرضه بر قرآن بشه. دو تا آیتم رو شما باید اول ملاحظه کنید تا این روایت شرط حجیت داشته باشه: یک، موافقت روحی با قرآن; دو، عدم مخالفت حدمی با قرآن. این دو تا که لحاظ شد، این روایت میشه چی؟ میشه روایتی که تازه قابل اخذه. خب بعد از این دو مرحله میرسه به موافقت و مخالفت مضمونی. الان موافقت روحی رو داره، حالا بعد بریم به موافقت و مخالفت مضمونی. اعتبار روایت منوط به موافقت مضمونی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما برای این که بگید این روایت حجته، لازم نیست که این مضمون در قرآن وجود داشته باشه، چون بسیار روایاتی داریم که مضمونش در قرآن وجود نداره. اما موافقت روحیه رو داشت، یعنی از عدل و انصاف دور نبود، ولی همچین مضمونی در قرآن نبود. پس ما موافقت مضمونی در حجیت لازم نیست. اما مخالفت مضمونی، مخالفت مضمونی الا به اون خصوص مطلقه، اما به تباینه و اما به اون خصوص من وجهه. مخالفت مضمونی. خب حالا اگر یه روایت ظنی با یه آیه‌ای میخواد مخالفت کنه، مخالفت مضمونی، این مخالفتش هم به اون خصوص مطلقه. اگر به اون خصوص مطلقه، اگه شاهدی در روایت باشه که داره مراد جدی قرآن رو میگه، اینجا میتونه قرینه باشه و اون شأن تفسیری روایت وجود داشته باشه و روایت بر آیه مقدم بشه. ولی باید شاهدی باشه که امام دارن مراد جدی قرآن رو میگن، یعنی در مقام تفسیر قرآنن. ولی اگر شاهدی بر این مسئله نباشه و این روایت صرفا مخالفه با ظاهر قرآن داره حرف میزنه، این روایت میشه بی اعتبار. سوال شما چیه؟ مثلا اون
صورتی
که شما دارید میفرمایید
وقتی
که متواتر نیست. بله، ظنیه. حالا اون تواتر که گذشتیم، بذارید ردیف بحثمو من تموم کنم، باز تواتر رو بحثم نکنید. عرضم این بود که اگر یه روایت ظنی داشتیم، موافق روحی بود، مخالف حدمی نبود، اما مخالف بود به صورت خاص مطلق، عرض کردیم اگه شاهدی باشه که مراد جدی و قرآن رو داره میگه، که علل قاعده آیه قرآن در این زمینه نباید نص باشه، چون اگه نص باشه یه نمیتونه مراد تفسیر کنه. به عرضم برسید، اگر آیه قرآن نص باشه این اتفاق نمیفته. این در فرضی است که آیه قرآن ظاهر باشه. اگر آیه قرآن ظاهر باشه و شاهدی بر این مسئله وجود داشته باشه، در اینجا روایت میتونه مقدمه بر آیه بشه و تخصیص بزنه آیه رو. این در فرضی است که دیگه آیه قرآن نص نیست، چون اگر آیه نص باشه تفسیر پذیر نیست. پس آیه باید ظاهر باشه که تفسیر پذیره، الا اگه نص باشه تفسیر پذیر نیست. مثلا حالا در همون مثال خودمون، از زانی لاین که و الا زانیتن او مشرکه، حضرت می فهمن زانیه در اینجا یعنی زناکاری که حد شرعی برش جاری شده. پس دارن زانی رو تخصیص به یه مورد خاص میزنن. هر زانی نیست، زانی است که اثبات شده زناکار است و بر او حد شرعی جاری شده. درسته؟ اگه شاهدی باشه که حضرت دارن تفسیر آیه میکنن، بله، امام شأن تفسیر دارن و میتونه مقدم باشه و قرینه بر مراد جدی باشه. ولی یا حکم در آیه قرآن، یعنی حکم قرآنی رو دارن میگن، و الا اگر یه مضمونی باشه که صرفا با قرآن نمیسازه، نه این خبر مخالفه با قرآنه، مخالف مضمونی ها، نه مخالفت حدمی. یعنی همینجا مخالف مخالف مضمونی است. من یه مثال براتون بزنم. مثلا در آیه قرآن خداوند متعال فرموده است که و امهات و نسائکم، از زنانی که شما نمیتونید باشون ازدواج کنید کیان؟ مادر زنتونه. بعد در روایت از حضرت میپرسه که با یک کسی ازدواج کرده، فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، با یه خانومی ازدواج کرده و قبل از این که باهش مباشرت بکنه اون زن فوت کرده. ایت تزوجو به امها، آیا با مادرش میتونه ازدواج بکنه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام قد فعله رجل منا فلم نربهی بأسا، یکی از ماها این کار رو کرد و منم اشکالی نمیبینم. اما در قرآن فرمود چی؟ فرمود امهات و نسائکم، مادر زن رو نمیشه باش ازدواج کرد. ولی حضرت تفصیل بین مادر زنی که با اون زن مباشرت نشده و مباشرت شده رو تو این روایت دادن، در حالی که همین آیه قرآن، همین آیه قرآن فرمود که در ارتباط و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، البته قبلش هم گفت و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی هر قیدی که این داشت رو اومد بیان کرد. ولی در اینجا فرمود و امهات و نسائکم، این روایت میشه چی؟ میشه روایت مخالفه با قرآن، ولو قرآن ظهوره دیگه، ظهوره از باب عمومیت. خب میتونیم بگیم که الا این که حضرت بفهمن نکنید لسان روایت چی بود. حضرت فرمود قد فعله رجل منا فلم نربهی بأسا، ما اشکالی در این زمینه نمیبینیم. من حالا به عنوان مثال دارم میخونم، البته برای موارد قبلم یه مثال هایی نوشته بودم. بسیار خوب، بریم به سمت صورت بعدی. آره مطلقا رد نکردیم، ولی مطلقا هم قبول نکردیم، موجبتا جزئیه. نکنید این فرمایشی که ایشون گفتن، بخشی از این بحث ها در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد مطرحه، یعنی آیا همیشه خبر واحد قرآن را میتواند تخصیص بزند یا نه. نتیجه بحث ما این بود که خبر واحد نه، همیشه نمیتونه تخصیص بزنه. من یه روایت دیگه در آیات تفسیری چرا میتونه، یا قرینه باشه، عرفاً قرینه باشه. نکنید از حضرت میپرسه که ان ابی عبدالله علیه السلام سوال نبود، قال حضرت فرمودن لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمت المرأة فاما امت الرجل فلا يتمتع بها الا بامره. صحبت سر اینه که اگر انسان خانومش یک کنیزی داشت، نه خودش، بدون اجازه خانوم میتونه استفاده کنه از این کنیز یا نه. حضرت میفهمن استفاده از کنیز یک زن بدون اجازه او اشکال نداره، ولی استفاده از کنیز یک مرد بدون اجازه او مشکل داره، در حالی که قرآن میفهمد فنکهوهن به اذن اهلهن، مطلق میگه دیگه، چه عمه رجل باشه چه عمه امرأه باشه. همه اما را اگر شما خواستید ازشون استفاده کنید باید اذن اهلشون رو داشته باشید، این رابطه شما خصوص مطلقه دیگه. دیگه من یه بخوام مثال بزنم زیاده دیگه، چون رفقا گفتن به لحاظ کاربردی هم به ما بگید که چی میشه. نکنید اگه قرینه ای بر تفسیر باشه، اتفاقا مشهور فقها گفتن این روایت مخالفه با قرآنه و به خاطر مخالفت با قرآن حتی حکم به تخصیص قرآن نکردن. مشهور فقها اینو گفتن. البته بعضی گفتن این روایت خاص فنکهوهن به اذن اهلهن، عام تخصیص میزن، ولی همینجا مشهور فقها گفتن که نه، این روایت مخالف با قرآنه. بسیار خوب، ناظر به آیه نیست، ولی روایتی که ناظر به آیه هست، نه اون دیگه تفسیره، دیگه شأن تفسیری ده. دیگه وقت ما تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل